أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. با تبریک اعیاد شعبانیه، خصوصا میلاد حضرت باب الحوائج حضرت ابو الفضل علیه السلام، و امیدواریم خداوند ما را از اهل فضل و وفا قلمداد کند و ما را در مسیر اهل بیت توفیق کامل عنایت نگرداند ان شاء الله. در بحث موانع نکاح، به یکی از موانعی که قابل رفع هست، یعنی موجب منع از ازدواج میشه در صورت وجود و قابلیت رفع داره، بحث نکاح کافر و کافره، یعنی کافر با زن مسلمان و همینطور مرد مسلمان با زن کافره. دو تا عنوان اینجا آوردن که کفر، که ارتداد، که ارتداد برمیگرده به کفر، حالا حکم کفر اگر مشخص شد حکم ارتداد هم گویا مشخص میشه. اونی که مورد اتفاق همه مذاهب هست این است که حداقل کفیتی که در بحث نکاح مطرح میشه این که از لحاظ دین و اسلام اینها با هم همسان باشن، مسلمان مرد و زن. اما اگر یکی از این دو کافر بود و غیر کتابی، کافر غیر کتابی بود، در اینجا یکی از مسلمات این است که این نکاح باطله و متمشی نیست. حالا چه مرد کافر باشد، زن مسلمان، و چه بالعکس مرد مسلمان باشد و زن کافره باشه. اما اگر اهل کتاب را که در حکم کافر میشه قلمداد کرد به لحاظ اینکه اینها اون اسلام مطلوب را، اون شهادتین را ندارند و به همین لحاظ کافر به شما میروند، قائل به تفصیل شدند فقها. یک موردش که باز اجماعیه که اگر مرد کتابی بود به هیچ وجه زن مسلمان نمیتونه با او ازدواج کنه، نه دائم نه موقت. ولی در صورت عکس، یعنی مرد اگر مسلمان بود با کتابیه میتواند ازدواج کند یا خیر، نسبت به ازدواج دائمش که ممنوعه و کسی به اون فتوا نداده. حالا با عناوین ثانویه بعد میشه این کار رو کرد یا نه، اون بحث دیگریه که احتیاج به تحقیق داره. اما اگر مرد مسلمان بود و زن کتابیه بود و ازدواج موقت باشد، این را اجازه دادن علی رغم وجود اطلاقاتی که مانع هست، اما روایتی هست که مجوز این مقدار از ازدواج شده. آیات و روایاتی که در این زمینه مورد استناد قرار داده شده میتوانیم با هم مرور کنیم و ببینیم که مفاد آیات و روایات چه میباشد. از آیات شریفه سوره بقره آیه 221، بسم الله الرحمن الرحیم: ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. در صورت وجود امه مؤمن کنیز مؤمن بهتر است از مشرکه ای که مؤمن نباشد، حتی اگر بسیار مایه توجه و اعجاب این مؤمن باشد. اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه. اینجا میفرماید که این نکاح که نگفته دائم یا موقت، و میشه گفت منصرف به نکاح دائم است، و در اینجا تعلیل آورده شده که چرا قرآن کریم ما را از ازدواج با غیر مؤمنه، با مشرکه برحذر داشته. همونطوری که از لحاظ علمی و از لحاظ واقعیت‌های اجتماعی می‌بینیم که تأثیرگذاری مادر روی فرزند خودش از لحاظ تربیتی و اعتقادی بسیار بسیار تأثیر مثبت و قابل توجه است، و معمولاً فرزند در دامن مادر رشد می‌کنه. اگر مشرک بود به طور طبیعی فرزندش را به سمت شرک گرایش می‌دهد، و به این ترتیب دین این بچه، دین این فرزند که باید توسط والدین یا پدر و مادر، یا حداقل پدر باید حافظ دین فرزندش باشه، او به مخاطره می‌افتد و نمی‌شود و نمی‌توان روی این تربیت و تأثیرگذاری پدر نمی شود اینجا حساب کرد. لذا این تعلیل در صدد این است که در یک جامعه ایمانی وجود مشرکه، حالا ممکن اهل کتاب هم باشه، این مشرکه می تواند باعث انحراف دینی فرزند بشه. آیه دیگر، خب بعضی ها آمدن و این مشرکه را در اینجا به لحاظ آیه شریفه سوره توبه آیه 30، و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله سبحانه عما یشرکون، اینا مشرک قلم داد شدن. یعنی از یک لحاظ اهل کتاب مشرک حساب بشوند، در اون اطلاق آیه قبلی وارد می شوند، و اینجا نکاح کتابیه هم مورد نهی قرار می گیره. و چه بسا گفته بشه بعد مثلا از روایاتی که مجوز هست هم اهل کتاب رو خارج میکنه، هم این ازدواج موقت رو در اینجا تخصیص میزنه یا تقیید میکنه. آیه دوم سوره نساء آیه 25، و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف. کسی که توان ازدواج با زنان آزاد مؤمنه ندارد، حالا به لحاظ امکانات مادی یا جایگاهی اجتماعی که داره، می تواند با کنیزان مؤمنه ازدواج کند با اجازه اون صاحبان اون کنیزان، اگر اونا را آزاد نکنند و مهر اونها را هم بپردازند. خب تأکید اینجا بر ازدواج با مؤمنه، چه حره باشد چه عمه باشد، و معناش این است که ازدواج با هر نوع کافر، کافره مطلقا ممنوع خواهد بود وقتی که توان ازدواج با مؤمنه داشته باشد، حتی اگر کنیز باشد. حالا اینو همش عناوین اولیه است ها، شما بعد که روی عناوین ثانویه میخواید کار کنید دقت کنید. خب حالا اگر فرض کنیم که مردی به دلیل ناتوانی مالی با کنیز مؤمن ازدواج کرده، آیا می تواند با زن آزاد کافر نیز ازدواج کند؟ که لازمش این است که بین زن کنیز و حره کافره جمع کند. پس این قید ایمان که اینجا آورده شده میتواند مفهوم داشته باشه و ازدواج با غیر مؤمنه را منع کنه، چون تأکید یعنی گویا حصر شده اینجا که نکاح یا با محسنات مؤمنات یا با مملوکات از مؤمنات و راه دیگری برای کسی که ناتوان هست باز نشده. اگر کسی ناتوان باشد مجاز نیست، چه رسد به کسی که توانمند باشه از لحاظ مالی. قیاس اولویت درست کردن به طریق اولا برای او مجاز نخواهد بود. اینجا روایتی از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه آورده شده که ایشان فرمودن از امیر المؤمنین علیه السلام: لا یجوز للمسلم التزوج بالامه الیهودیه ولا النصرانیه. مفهوم گیری شده از این آیه. چرا؟ لأن الله تعالی یقول من فتیاتکم المؤمنات. این که گفته شده اگر نمیتوانی با حره مؤمن ازدواج کنی برو با کنیز مؤمن ازدواج کن، پس غیر مؤمنه کلن از دور خارج شده و این مؤید اون مفهوم گیریه که از آیه بعضی انجام دادن. آیه بعدی که خیلی خیلی صریحه سوره ممتحنه آیه 10: ولا تمسکو بعصم الکوافر. اگر کسی مسلمان شد و زنش کافر بود، به علقه زنان کافر چنگ نزنید. اونی که موجب عصمت اینجا میشه همین عقد یا ملک یمینه. از این رو به نکاح عصمت میگوین که به سبب آن زن از غیر شوهر خود عصمت پیدا میکنن. میفرماید که وقتی که این آیه نازل شد و مسلمان صدر اسلام در معیت پیامبر گرامی اسلام به مدینه هجرت کرده بودند، زنانی که همراه آنها هجرت نکردند طلاق دادند و این زنان با کفار ازدواج کردند. از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرموده: من کانت عنده امرأة کافره، یعنی علی غیر ملت الاسلام و هو علی ملت الاسلام، فلیعرض علیها الاسلام، فان قبلت فهی امرأته و الا فهی بدینه منه، فنهى الله ان یمسک بعصمهم. در اینجا شرط شده بقاء رابطه زوجیت با قبول اسلام توسط زنی که کافره بوده و حالا شوهر او مسلمان شده. اگر نپذیرفت از او باین می شود و جدا می شود. خب پس به طریق اولا اگر زن بوده و عقد بوده و رابطه بوده و حالا با مسلمان شدن شوهر او اگر جائز بود، این بقاء این زوجیت استمرار پیدا می کرد. این که از او باین می شه نشان می دهد که به هیچ وجه این ارتباط زوجیتی و زوجی و همسرداری مقبول نیست. خب بر حسب این آیات تا اینجا مطلق ازدواج با کافره، اعم از مشرک و غیر مشرک، حرام است. برخی از فقها لفظ مشرکات را که اینجا آمده میگویند شامل کفار کتابی نمی شود. به تعبیر به مؤمنات در آیه در قبال مشرکات اومده و این باعث نمیشه که مشرک به هر نوع کافری تعمیم یابد. علت حکم هم که نیامده، اینجا یک حکمت ذکر شده و اگر این علت، این حکمت یا علت بود قابل تعمیم بود به یک جواب نقضی میدن که پس یک مسلمان شیعه نمیتواند و مجاز نیست که با یک زن غیر شیعه ازدواج کنه چون او هم باعث انحراف فرزند او خواهد شد. خب کسی همچنین حرفی گویا نزده. لذا در اینجا اونی که مسلمه بحث کفر به معنای غیر اهل کتاب، یعنی کافر غیر کتابی، مسلمه که این به هیچ وجه مجاز نیست. اما نسبت به کافر کتابی با وجود روایات مجوزه می شود از اطلاقات این آیات یک نوع تقییدی یا یک نوع تخصیصی اگر عمومی باشه قائل شد. از روایات از امام صادق، از عبدالله بن سنان، از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرموده است که در سؤال درباره ازدواج با زن یهودی یا مسیحی، حضرت فرمودند نکاحهما احب الیه من نکاح الناصبیه. یک مقایسه اینجا امام بین کتابیه و بین ناسبیه کرده اند که با کتابیه بهتر است از نکاح با ناسبیه. البته امام فرمودند ما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهوديه ولا النصرانيه مخافه ان يتهود ولده او يتنصر. این همون تعبیری که تحلیلی یا تعلیلی و حکمتی که در آیه زیل آیه اول اومد که ازدواج با کتابیه نصرانی یهودیه موجب نصرانی شدن یا یهودی شدن فرزند میشه، لذا نمیپذیره امام این را. حالا بعضی ها اینجا گفتن این تعبیر اول احب یعنی مشکل نداره، ولی اینجا اولویت با تقدم کتابیه بر ناسبیه. هرچند هر دوی اینها خالی از اشکال نیستن وقتی که نسبت به یهودیه امام فرمود ما احب، که حالا میگن این تعبیر مثلا تعبیر به کراهت بیشتر داره، یک تعبیر از کراهت نه تعبیر از نهی تحریمی میتونه باشه. یا در روایتی از امام صادق علیه السلام معاویه ابن وهب که گفتن این صحیح هست، مؤمنی که با زن یهودی و مسیحی ازدواج کرده بود، امام فرمود اذا اصاب المسلم، تا زن مسلمان باشد، فما يصنع باليهوديه والنصرانيه، چرا به یهودی و نصرانی رو می آورد؟ فقلتو یکون لهو فی الهوا، عشقش به دلش افتاده. قال ان فعلا، اگر حالا ناگزیر شد و گرفتش، یعنی امام نفرموده نه به هیچ وجه نکنه. فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر و علم ان علیه فی دینه غضاضا. اولا از لحاظ دینی یک کمبودی، یک کسری در دین اون به وجود میاد، چون این رفته عاشق خلاصه یهودی یا نصرانیه شده با وجود مسلمه. حالا این روایات در صورت نبود مسلمه آیا میتونه مجوز باشه یا نه؟ این بحث عناوین ثانویه‌تون روش دقت کنید. در اینجا این تعبیر امام یعنی گویا یک رتبه بندی کرده، اولا سعی کنه که او را از محرمات منع کنه، مثل گوشت خوک و مثل شرب خمر. از طرفی با همه این حال نسبت به اون دینی که مطلوبه از او، اینجا یک کمبودی و یک نوع اشکالی در دین به چشم میخوره. یا به بار دیگر چشمش را بر دینش بسته و نادیده گرفته اون اقتضاعات دینی خودش را، که باز اینجا استفاده مثلا جواز میشه اما با کراهت و با کلی محذور. روایت دیگر سوم از امام باقر علیه السلام باز ناقل محمد بن مسلم، لا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهوديه ولا نصرانيه وهو يجد مسلما حر او اما. این لا ينبغي سزاوار نیست، مفید تحریمه، مفید کراهت، که بعضی بعد کراهت حمل میکنن. لا ينبغي سزاوار نیست، تصریح نداره به تحریم، که حالا باز اینجا موقت و دائمش رو هم فرق قائل نشده. روایت چهارم محمد بن حسین از امام باقر علیه السلام در صحیحه دیگر که میگوید سوال کردم درباره ازدواج با زن یهودی و مسیحی، امام فرمودن لا بأس به. خب این صریح در جوازه، در مقابل اون لا ينبغي میتونه این مقدمه بر او باشه و او را کراهت نزدیک کنه و ملزم میشیم به کراهت حمل کنیم. لا بأس به، اما علمت انه كانت تحت طلحه بن عبید الله یهودیه علی عهد النبی. در زمان پیامبر یک یهودیه در زیر چتر طلحه بن عبید الله بوده و گویا اگر مجاز نبوده پیامبر نهیش میکرده و اجازه نمیداده، هرچند اینجا استدلال به سیره صحابی شاید فی مافی باشه، یعنی ولی با توجه به اینکه در عصر پیامبر بوده و پیامبر سخنی نگفته، گویا تقریر کرده این ازدواج را، از این تقریر این لا بأس به قابل استفاده است. روایت دیگر از امام رضا علیه السلام درباره نکاح متعه مرد مسلمان با زن یهودی یا مسیحی، فرمود یتمتع من الحرة المؤمنة وهي اعظم حرمة منها. باز در اینجا امام نهی صریح نکردن، فرمودن برود با حره مؤمنه متعه ایجاد کند و نکاح متعه داشته باشد و او مهمتر است از این یهودیه، حرمتش بیشتره، یعنی با وجوده مؤمنه دیگه نوبت به غیر مؤمنه نمیرسه. آیا در اینجا میشه گفت که یک نوع اولویت، یعنی با وجود مؤمنه لا یجوز ازدواج با غیر مؤمنه، و ازدواج با غیر مؤمنه در صورت عدم وجود مؤمنه مناسب او این ازدواج قابل قبوله؟ روایت دیگر از ابن فضال از امام صادق علیه السلام میگن این مرسل است، این روایت، لا بأس ان يتمتع الرجل باليهوديه والنصرانيه وعنده حره. با وجود داشتن یک زن آزاد برود به با یهودیه یا نصرانیه یک نکاح موقت داشته باشه. در اینجا اجازه داده شده این ازدواج موقت. بر حسب این مجموعه از آیات و روایات دلیل متقنی بر حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه وجود ندارند. مرد مسلمان که برای امکان ازدواج با زن مسلمان هست سزاوار نیست به ازدواج با زن اهل کتاب روی آورد، که این به کراهت اقرب است این تعبیر و انسب است. اما نکاح منقطع مرد مسلمان با زنان اهل کتاب محظوری گفتن ندارد، که باید این اطلاقات را ما با این روایاتی که مقید هستن یا مخصص هستن جمع کنیم. پس ازدواج دائم احتیاطاً ترک نشود، ازدواج موقت اشکالی ندارد. البته این در صورتی که شرایط پس شرایط طبیعی این بحث مطرحه، در عناوین ثانویه چگونه می شود، این خود جای بحث دیگر دارد که انشاءالله با این پایان‌نامه هایی که شما دارید روشون کار میکنید به یک جواب علمی قابل قبولی برسیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.